بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون که داشتیم عبارات آقای سیستانی رو میخونیم. ایشون فرمودن به این که در مسئله 1576 اگر اموال و دارایی های شرکت سهامی عام به طور مشاع سهم بندی و در بورس فروخته شود، اموال و دارایی شرکت به صورت مشاع سهم بندی بشه، چون سهام اشاره داره به همون اموال و دارایی ها، و این بخواد تو بورس فروخته شود و سایر شرایط صحیح بودن معامله رعایت گردد، چنین معامله اشکال ندارد. همه شرایط صحت رو اگر رعایت کنید اشکال نداره. چرا؟ چون یه سری امواله. خب هر کسی که شریک باشه با دیگران در یه سری مال، مالشو میتونه بفروشه دیگه، اون سهم شرکتشو میتونه بفروشه. اون شرایط صحیح بودن مثل معلوم بودن قیمت، معلوم بودن نوع، مقدار، اوصاف، خصوصیات اون دارایی هایی که واگذار شده، هم باید برای فروشنده و هم برای خریدار باید معلوم باشه. چنین معامله اشکال ندارد و صحیح است. پایین صفحه
چون منظورشون چیز که نیست اموال مولد شرکت، یعنی اگر یک شرکتی مثلا میخواد اموالش کم بکنه، یعنی اموال مستقیم خود شرکت بخوام بفروشه، منظورشون باید این باشه
موجودی میخوان و کار نداشته باشه. موجودی شرکت مال سهامدارانه.
خب موجودی شرکت گاهی اوقات ماحصل شرکته،
فرق نمیکنه، سود گاهی اوقات سود محسوب، سود یعنی سود محسوب میشه.
یه شرکت تولیدیه،
بد نداره اون چیزی که تولید، فرق نمیکنه
شرکت اموال و اموالی که
همه یه نه که میخوان بفروشن، من ببین یه دونه زمین رو که کسی نمیفروشه اونو شرکت باید بفروشه.
همون یه شرکت،
نه الان صحبت زمین فروختن نیست. یه لحظه
که فرمانیشون میفرماد که شرکتی اموالی داره، حالا میخوان بعضی از اموال شرکت رو بفروشن.
نه گوش درده، میخوان سهام رو بفروشن.
نمیگه سهام،
اصلا صحبت بر سر
سهام
میدونم سهمه، اصلا بحثش بر سر سهامه.
یعنی سهام
ایشون گفتش، آره دیگه، یه نفری میخواد سهمش رو از این شرکت بفروشه، سهمش از این شرکت،
یه سهمندی اموال و دارایی شرکت رو داره میگه.
نه توجه کن، ایشون قبلش گفتش سهم عبارت است از اموال شرکت. پس اگر سهم بخوان بفروشن، یعنی یه کسر مشاعی از اموال شرکت رو بخوان بفروشن. اگه اموال شرکت سهم بندی شده به صورت مشاع،
هزار تا سهم داره
این هزار تا سهم یعنی همه موجودی اموال شرکت هزار تیکه است. حالا میخواد یه نفری سهم خودشو به دیگری واگذار کنه، میگه این معامله صحیحه. اگه شرایط صحت رو داشته باشه این معامله صحیحه. شرایط صحت چیه؟ همه اینا معلوم بودن، قدرت بر تسلیم، دیگه بقیهشو نگفته، مهمترینش معلوم بودن بوده براش. این معامله صحیحه.
اونی که اون بالا گفت
نه نگفته بود،
اون قدرت بر تسلیم مشاهده
بوده، میدونم، ولی بالاخره چیزایی
قابل افراز باشه مثلا میشه،
نه قدرت بر تسلیمش باشه دیگه. حالا من نمیدونم چه
حرفی تسلیم کجایی
منصبه. آره میدونم، میگم که از میونه ایشون گفته سایر شرایط صحیح بودن، فقط اشاره کرده به اون قسمتی که شبهه درش هست. خب شرایط صحیح بودن فقط که این نیست، معامله صحیح بودنش به اینه که طرفین معامله خریدار و فروشنده اینا حق تصرف در مال داشته باشن، ما این چیزا هم هست دیگه. اینجا فقط اونجایی که شبهه درش هست رو خواستن تذکر بدن. البته فعالیت شرکت سهامی نباید مشتمل بر ربا یا تولیدات حرام باشه. کارخونه مشروب فروشی، مشروب سازی نباید باشه. همچنین خریدار سهام نباید به مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت سهامی برای اداره امور شرکت اذن یا وکالت در مقررات خلاف شرع بده. نباید بهشون اجازه بده که برو از این مقررات میتونی، باید بری طبق این مقررات عمل کنی که اون مقررات خلاف شرع باشه. اون اذنها درست نیست. یعنی اگر نهایتش اینه، میره آقای سیستانی یه جای دیگه هم این مطلب رو اینجوری دارن که من از اونجا میخوام وام بگیرم برای اینجا، سام نریم، ایشون میگن که مثلا بره اعلام کنه آقا من اینجور کار رو بهت اجازه ندادم. خب ایشون توی بحث بانک یه مطلبی دارن، میگن که شخص بره با بانک قرارداد داره میبنده و قرارداد اونام ربا میدن، سود میده، بانک سود میده، میگه آقا پولو بذاری اینجا پس انداز، من سود بهت میدم. میگه رو برگه ای که داره الان میره پس انداز باز کنه که یه توافق نامه روش هستش، اونجا روش بنویسه که من راضی به این سود نیستم و با شما قراردادی که میبندم سود رو نمیخوام. حالا اونا سودو بریزن و بدن اشکال نداره دیگه. یعنی این بره بگه آقا این کارتون رو من نمیخوام، من بهتون اذن نمیدم، من بهتون این کارو مثلا جز لا، حالا در هر صورت اینجا گفته
به اذن نداره،
حالا در هر صورتش مسئله اینه
خودش از اون نخواد، اون خودش متعهد بدون آقا
نه تو قراردادی که امضا میکنی نوشته شده دیگه که اینقدر سود بهت مثلا داده میشه. سر من مسئله بعدی 1577، در معاملات سهام بورس هر چند قیمت بازاری سهام در زمان معامله معلوم بوده و معامله به این لحاظ قراری نیست. ببینید وقتی یه معامله میخواد انجام بشه میگیم مبلغ ثمن و همچنین خود مثمن باید معلوم باشه واسه طرفین. منظور از قیمت بازاری سهام یعنی ثمن، اون چیزی که باهاش اون مبلغی که معامله میکنن معلومه، من دارم این سهم رو به شما به مبلغ 1000 تومان میفروشم، مشخص باید باشه که به چه قیمتی داری میفروشی، به چه ثمنی داری میفروشی، ارزش سهام هر چقدر میخواد باشه باشه، اون مبلغی که من و شما داریم توافق میکنیم روش معامله انجام میدیم اون باید معلوم باشه. ایشون داره میگه هر چند قیمت بازاری، منظورشون از قیمت بازاری سهام ارزش سهم نیست بلکه ثمن معامله است. ثمن معامله مشخصه. چرا؟ چون به طور عادی معلومه من میام بر شما سهم میخرم، میگم آقا سهم شما رو میخرم هر سهم به قیمت 1000 تومان، شما میگی باشه سهم اون کارخونه رو من بهت میفروشم هر سهم 1000 تومان. طرفین علم به مبلغ دارن، مبلغ معامله، و معامله به این لحاظ دیگه قراری نیست، سلام علیکم، ولی چنانچه نوع دارایی های مورد معامله در فروش سهام از نظر مقدار و اوصاف و خصوصیات آنها به تفصیل در هنگام معامله معلوم نباشد، صحیح بودن خرید و فروش سهام از این جهت محل اشکال است. اما میگن خب ما در معامله سهام داریم چه کاری انجام میدیم؟ میگیم سهام عبارت است از دارایی های شرکت. اگه شما ندونی دارایی های شرکت چیه، سرمایش چقدره، مل املاکش چیه، بعد چقدر بدهی داره، چقدر مطالبه داره، طلبکاری داره،
درست بوس خبر دارن که
نمیشه، هیچ کدومشون خبر ندارن اصلا و نه، فقط حد اکثر اینه که اگر اطلاع داده باشند یه هیئتی که میخواد بورس ببینه این شرکت تو بورس بیاد یا نیاد اون وقت یه برآورده چیز میکنه،
یه تحقیقات میکنه.
آره
مثلا میگه در هنگام خرید داری اگر مثلا
همین دیگه میگه نه طرفین قضیه باید بدانن در هنگام خرید و فروش، چرا؟ چون باید قرار نباشه این محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود. بله
سامانه داره توی بورس که تمام خرید و فروش
ها نه مبلغای سهم مشخصه که این سهم این کارخونه با چه قیمتی خرید و فروش شده. شما الان موقع معامله قیمتی میذاری میگی من با این قیمت میخوام بخرم این سهمو، درسته از این نظر مشکلی نداره، ولی این ور قضیه یعنی خود سهم امر نامعلومیه، چون سهم طبق نظری که ایشون داشتن عبارت است از کلیه اموال دارایی های شرکت.
خب این اعلام میشه کلیه
اموال نمیشه، شما به کجا معلومه که الان بدهیش چقدر طلبش چقدر شرکت حرفو نداره، هیچی چه معلوم نیست، همه رو هم تاسه مخفی میکنن مشخص نباشه. پاورقی های این دوتا مسئله این عبارت ها رو بخونیم دوتا مسئله
شرطی داره میکنه که اصلا امکان وزیر نیست.
آره دیگه، حالا اگر اموال و دارایی شرکت سهامی عام، ایشون میگه اموال و دارایی شرکت سهامی عام که مسئله قبلی بودش، این اگر به طورش مشا سهم بندی شده و فروخته بشه صحیح معامله. خیلی خوب، ایشون میگه اهم از دارایی های ثابت مثل زمین، ساختمان، ابزارالات و همینطور دارایی های در گردش مانند مواد اولیه و محصولات تولید شده و نیز مطالبات شرکت سهامی از اشخاص حقیقی و حقوقی، همه طلباش ایناست دیگه، اینا داراییاش ایناست که باید بدونه. خیلی خوب، این یک. دومین مطلب پاورقی اینه که این بعد از این که اون معلوم بودن رو توضیح داده که چه چیزهایی باید معلوم باشه، میگه قیمت سهام در تمام بورس های دنیا به صورت آنلاین و لحظه‌ای معلومه، یعنی الان سهم هر جایی چجوری داره خرید و فروش میشه. این که راجب بورس میبینید هستش، چون اصلا این مسائل ذیل بحث شرکت ها نیست، ذیل بحث بورس این مسئله ها اومده، واسه همین مسئله. ولی خرید و فروش سهم اختصاص به بورس نداره. شما بعضی شرکت ها، یه تعداد کمی از شرکت ها رفتن تو بورس، تو بورس اوراق بهادار که سهم خرید و فروش توشون میشه، و الا با خیلی شرکت ها همینجور که سهماش خرید و فروش میشه، کاری به بورس نداره. و این حالت آنلاینی و نمیدونم ساز و کاری که درست شده بود اینا مربوط به بورسه، ما بحثمون توی کل خرید شرکت هاست، خرید و فروش سهم شرکت هاست. خب قیمت سهام در تمام بورس های دنیا به صورت آنلاین و لحظه‌ای معلوم است، اما معلوم بودن نوع دارایی و مقدار و اوصاف آن توضیحی دارد که در مسئله بعد خواهد آمد. شرایط صحیح بودن معامله اعم از شرایط عوضین و شرایط فروشنده و خریدار در جلد سوم فصل احکام خرید و فروش بیان خواهد شد. تذکر داده به این که آقا اونی که تو پرانتز ذکر شده در مسئله فقط یکی از شرایط صحت معامله است که بحث معلوم بودنه، که تو پرانتز ذکر شده بود که باید خصوصیات و اوصاف و اینا رو بدونیم، والا شرایط خریدار باید چجور باشه تا معاملش درست باشه نمیدونم، اما و اقسام چیزایی که هستش، عوضین و همه چی اسمش بیعین، همه باید شرایطی داشته باشه. سومین پاورقی که ایشون میگه باید در هنگام معامله همه خصوصیات اموال و دارایی ها با اوصافشون مشخص باشد، منظور از معلوم بودن سهام دانستن اموری مانند نوع و مقدار و اوصاف دارایی های ثابت همچون زمین کجا هست، چقدر هست، ساختمان، دستگاه ها، ماشینالات، وسایل نقلیه و همینطور دارایی های در گردش مانند مواد اولیه خام و محصولات تولید شده و مقدار آنها و نیز مطالبات و بدهکاری های شرکت در زمان معامله سهام می باشد. یعنی شرکت به کارمنداش هر مقدار بدهکار الان یا طلبکار ازشون اینا جزو اطلاعاتیه که باید داشته باشه. برای تقریب به ذهن مثالی ذکر می شود، مثال خوبیه. اگر فردی وارد یک فروشگاه مواد غذایی شود و به صاحب آن ابراز دارد که حاضر است تمام یا بخش مشاع از سرمایه وی را خریداری نماید، منظور از سرمایه یعنی اون موجودی مغازه. اگر کسی به یاد بگه آقا من همه رو میخوام بخرم و فرض کنید قیمت عادلانه و کارشناسی تمام یا آن بخش مشاع کاملا برای طرفین معلوم باشد، قیمتش هم مشخصه، مشخصم نباشه اهمیتی نداره، صحبت بر سر قیمت نیست، صحبت بر سر ثمنه. میگه آقا من به این قیمت میخوام بخرم، مشخصه دیگه، واسه معامله کافیه. این که قیمت عادله مال خیار قبنه، قیمت عادلش رو طرف بدونه که اگه خیلی تفاوت داشته باشه خیار میاره براش، ولی معامله با معلوم بودن قیمت نیست، با معلوم بودن ثمنه. اشتباه پاورقی اینجا رو اشتباه کرده تو اینجا تصویرش. حالا فرض کنید قیمت عادلانه و کارشناسی تمام یا آن بخش مشاع کاملا برای طرفین معلوم باشد، ولی خریدار در هنگام معامله به تفصیل نداند و فروشنده چه نوع کالاهایی در مغازه وجود دارد، یا اینکه نوع آنها را بداند ولی نداند از هر کدام چه تعداد یا چه مقدار و با چه کیفیتی وجود دارد، چنین معامله‌ای باطل است. هرچند بتواند بعد از معامله با بررسی اجناس یا مراجعه به اطلاعات ثبت شده از اجناس مغازه از آن اطلاع پیدا کند، و این حکم به صورت احتیاط لازم در معاملات بورس نیز، معاملات سهام نیز جاری است.
حالا مثلا دیگه چی فروشگاه خرید؟
چی رو خرید؟ شرکت رو یا فروشگاه رو؟
من مثالی که میزنم
با مواد دش
آره
خب نه نشه دیگه.
هیچ کافی نمیشه.
خب ایشون هم میگه نمیشه دیگه.
حالا جنس انبارگردی میکنن بفروشن.
نه فقط جنس همبرگر. آجا اگه مثلا ما یک شیر بخرم، یا رو این شیر نشه 965 لیتر یا 1 لیتر، 965 سی سی یا 1 لیتر، به فرق همین مقدارش هم میام مثلا اگه کم زیاد شد میاد بنویسم.
نه اصلا اورژش که زیاد شد اشکال نداره،
همین
تسامح میشه.
نه هر چی خرید بالاتر بره اینو تسامحش با الان میرم خونه بخرم، تو خونه لوله آلات هست، آهن هست، چون دارن پنجره کاشی سرامیک هست، مگه اینی میگم اصلا اینقدر متر کاشی داره، ده متر لوله فلان جنس داره،
ده متر لوله داره،
اولا که اینجور نیستش که شما میفرمایید خونه رو الان تو قم قیمت گذاری که میکنن، میگه 7 پله داره، ندیدی چه جوری قیمت گذاری؟ کارشناسی قیمت کارشناسی همه رو براتون معین،
قیمت کارشناسی مشخص،
نه قیمت کارشناسی قم تو تهرون که اینجوری نمیخرن، تو خوب اینجوریه.
آشا مثل قیمت همیشون مشخص میشه،
قیمت نه اصلا چه چیزی هست و لیست میکنه برای این خونه. آشا من همینجوری
چیه اینجوری
بازارش چیه
پنجریه
که
نه
بر اساس همون اوصاف همه چیزاشو درست میکنه. آخرش معامله باطله دیگه، اب نداره معامله باطل. آقا همه دنیا داره روی خرید و فروش سهام میچرخه، شما میگید ایشون میفرمان سهام خرید فروشش باطله، حالا خونه سر یه دونه، خونه سر یه دونه فروشگاه کوچولو چونه داریز ها؟
نه میخوام بگم که ایشون مشکلش با فروشگاه نیست، همین میخوام بگم همه چی
خب ایشون داره میگه باید معلوم باشه دیگه. دو تا نکته است. نکته ای که هستش این که این نظری که ایشون فرمودن تو بحث قرار دو مسئله ممکنه باشه، یکی این که قرار جهالته، یکی نه نمیخواد دیگه بحثش کنیم، یکی بحث قرار جهالته، یه مسئله اینه، یه بحث دیگه داریم، یکی دیگه اینه که قرار خطر اختلاف افتادن و این چیزا هستش. اگه قرار جهالت باشه همین میشه، میگه در موقع معامله باید بدانی، اگر اوصافی که قیدم نکرده، اوصافی که دخیل در قیمته، دخیل در ارزش مالیت ماله، این اوصاف رو ندونی یا ارزم به حضورتون مقدار رو ندونی، کیفیت یه چیزهای مختلف رو ندونی، این معامله باطل. اما یه طرف دیگه اینه که یه احتمال دیگه در قطر قرار هست، به اینکه اصلا بحثش صرفا جهالت نیست، بلکه جهالتی است که منجر به اختلاف و دعوا میشه. در این صورت اگر همون موقع ندونید ولی بالاخره یه شیء ثابت مشخصی داره خرید و فروش میشه، اجناس این مغازه به قول ایشون با کل مغازه داره خرید و فروش میشه، بعدن میفهمید کم و زیاد قرار نیست بشه، بعدن میان میبینن کارشناسی شده یه کس دیگری میدونه، اطلاع داره توی برگه هستش و شما نخوندید و اطلاع ندارید. همین مقدار کافیه که جهالتی نیست که باعث اختلافه، چون میگید بر اساس همون چیزایی که تو اون برگه نوشته شده، نخوندیدم نمیدونی، ولی این مغازه با اون موجودی که تو اون برگه هست من کافیه خریدم. همین دیگه میگم این فرمایش آقای سیستانی توجه داشته باشید بنابر اینه که قرار رو جهالت همون در ضمن عقد هر جور باشه میخواد ثبوت داشته باشه، در واقع یه ثبوتی باشه که بشه بهش مراجعه کرد
یا نه
معلوم همون موقع معلوم باشه، اما من و شما ندونیم، ولی معلوم است عده زیادی همینجور که روی یه برگه فهرست کردن، لیست کردن، با همه اوصاف نوشتن و شما میتونی اینو بخونی، نمیخونیم یا جمعش معلوم چقدر قیمتشه، یه نفری این کارو کرده معلومه چرا قیمتش، من میام با شما معامله میکنم.
قربان همین کارو میکنم.
میدونم ایشون میگن اینا جان
مشکلی بخاری میخوام ببینیم داخل شیشه.
آره نه خیلی
چند پر از چند تا چیه چون میدونم چیزی بخاری دیگه خصوصا کی خود
من یه اشکالی که میخوام
ببینم در آخر ایشون فرمودن اون بالا گفتن این پایین اینا توضیح دادن.
چیز
چیز
این
چیه
هست؟ اشکال نداره.
یعنی
نمیشه
نه معلوم نیست چیه دیگه، ایشون هم تذکر داده گفته این معلوم نه فایده نداره. نه فایده نداره. آقای سعیدی نظر خود شو.
اشکالی که آقای سیستانی هست این فرمایشی که دارن اینه که در هر کلی که شما خواهید بخواید روی ماشین، یعنی هر چیزی که مصداق کلی باشه معامله باشه.
خب حالا آخرش اینه که خب آخرش اینه که آخرش اینه که نمیتونی بخری دیگه. شما برای این که بخری نهایتش اینه، ببینید نه که امکان خرید نداره، اما نه به این معنا که امکان ندارد خرید و فروش، همون جوری که توجه کنیم یه مثال بزنم.
اینا ماشین آقا
شرکت رو میخرید، میگه انبار دارایی میخرید، اینا مثالی که شما
نه مثل پولش میگه هر ماشینی هر چی هر جنسی میخواد بخره باید اینا رو ببینید.
ماشین
فروشگاه
لاستیک و اینا رو که
نمیخواد
اینا درگیر بشه.
خب دیگه من اون فروشگاه رو میخرم، من فروشگاه رو میخوام بخرم.
آقا یه لحظه اجازه بده، یه لحظه
هر چیزی کلی باشه اشکال برشون وارده که باید علم به تمام جزئیات کلی داشته
اب نداره داشته باشید و شرط هم بکنن داشته باشید، ولی این به معنی نیست که معامله نشه کرد. ببینید الان توی توی کشورهای مثل امریکا و اینا که سیستم حقوقیشون پیشرفت کرده، زمان بهش گذشته، هیچ کسی هیچ معاملهی بدون وکیل انجام نمیده، چون وکیل باید قوانین رو بلد باشه مشکل پیدا نشه، حتما کار باید به وکیل سپرده بشه، او خورده ریزا رو انجام بده. حالا نهایتش اینه که اینجا میگی آقا جنس میخوای بخری باید به همراه کارشناس بخری، اونو وکیل کنی از طرف خودت، کارشناس میدونه داره موقع معامله برات چی میخره چی نمیخره، همه جزئیاتش هم بلده ریزا کارش. حالا در هر صورت قابلیت این کار رو پیدا میکنه که شما خرید و فروش کنید، اما نهایتش اینه که سخت میشه. حالا سخت میشه دیگه،
خیلی
سخت نگیرید
در اصل. شما برای سیستم قبول میکرد که مبی خود شرکته، نه انبار دارش مشکل پیش میومد، این اشکال پیش نمیومد.
خب نکرده که ایشون.
خب یا مثلا مشکل پس یعنی میگم مثل ماشین و اینها که مبی ماشینه،
نه
فروش یا تاوان و نمیدونم موتور و
معلوم بودن ماشین به چیه؟ شما خودت ماشین رو با مشاهده این میخری؟ میبری کارشناسی
نشون
پس با مشاهده انجام نمیشه چون نه مسئله اینه که سعیه طبق فتوای اونایی که میگن انقدر نمیشه و الا صحیح نیست. مسئله اینه که شما در حدی میبری کارشناس میدونم اوزت نداره شما طبق فتوایی داری نظر انجام میدی که از اول بر اساس این فتوا رشد کردی و معلوم بودن در این چیزها رو دخالتی در صحت معامله نمیدی. آقای سیستانی با سیستمی که الان داره میگه
فرق داره تو اینجا به خاطر این اشکال پیش اومده.
نه
درست اموال دارایی باشه فرق با شرکت دیگه.
اموال دارایی چه فرقی
اگه من این فرق اینه که من ماشین رو میخوام بخرم برای اینکه مجموعه از نمیدونم لاستیک و صندلی و بدنه
و شرکتم همینه دیگه
مجموعه از ساختمون
چه فرقی داره ها؟ من خب اینا چه فرقی داره الان عنوان این باشه سرمایه این شرکت رو میخرم یک سوم سرمایه شرکت رو میخرم اسم گذاشتن مشکلی هم نمیشه از مجموعه ماشین یه اسمی رو مجموعه است این هم اسمی داری رو مجموعه سرمایه اسم رو مجموعه است
این
هم الان
هست دیگه
اعتبار اقلاییش که درسته مشکلی نداره
قبول نداره
سرمایه رو میخوام بخرم آقا قبول داره مثل اجزای ماشینه دیگه چه فرقی داره
مثل خونه که قبول کردن یه ترکیبیه دیگه اصلا مهم نیستش که آقا ببینیم که از چی ساخته شد یعنی از چند هزار
توش آجر کار رفته مهم نیست برام مهم نیست چون نشد شما رفتید سراغ اوصافی که شاید دخالتی در قیمت نداشته باشه واسه همین نمیدونن اگه مهم بود میرفتن دنبالش که بفهمن دیگه این که دخالت چون دخالت نداره
نه توی جهالت من جهالت
میدونم میگم که شما اوصافی رو داری میری که میگی مهم نیست یعنی دخالتی توی قیمت قضیه نداره اما این که اینجا درست آهنها شد خوب 14 به کار رفته یا 18 مردم دخالت میدن توی اوصاف میدونم مردم در اوصاف دخالت میدن آقای سیستانی میگه معامله باید اوصافش مشخص باشه همون جنسی که میخری اوصافش مشخص باشه اوصاف یه خونه فقط به این نیست که کجای کوچه واقع شده پلاک چنده چند متره اوصاف خونه استحکامش هست و یه چیزهای مخفی دیگرش هست این که این خونه زیرش موریانه هست یا نیست هست اینا اوصافی که در قیمت خونه دخالت داشته باشه بالاخره داره میگه اوصاف خونه رو باید بدونی دیگه اوصاف خونه رو که باید بلد باشیم
الان ارزش بازاری سهام وقتی برای سهمی که بازاری ارزش قائلن بالاخره بر حسب همین خرد ریزای شرکت دیگه که ارزش قائلن که شرکت به کار
قبلا صحبت کردیم که یه وقت یه ارزش واقعی نه یه لحظه اجازه بده قبلا صحبت کردیم گفتیم یه سهم یه ارزش اسمی داره یه ارزش بازاری داره که قیمت واقعی سهم رو حساب میکنیم یه ارزش دیگری هم به عنوان ارزش مثلا حالا اونم بازاری یا معامله اینا اون چیزی که عملا باهاش این سهم خرید و فروش
میشه یا ارزش واقعیه یا بازاریه
یا واقعی
یعنی اون چیزی که در واقع بازاریه که در واقع
یکی هم ارزش اسمی سهمه که 100 تومنه
اون که خود سهمه
خب همون دیگه ارزش اسمی 100 تومنه حالا اون دوتا همیشه یکی که نیست که هر چیزی ممکنه باشه
من همین رو میگم من
و موقع
که تو بازار وقتی یه سهمی قیمتش تو بورس بالا هست نشان از این هست که این شرکت بدهی نداره این شرکت
نه یعنی که خیلی خوب تو نسبت تو باچه
خوب
تو باچه تو نسبت سر مردم کلا بذارن
یعنی
حالا هر چی بالاخره
میگه
خود باید باطل بشه. خب حالا ایشون بقیه هم دیگه باطل ایران خودرو خصوصیتی نداره که سنه معاملاتش باطله ها. ماشین نمیتونی
آقا ماشین ایران قیمت واقعی 100 تومن هم 200 تومن خرید
چه رفتی داره مهم قیمتش آقا
آقا جو با... قیمت بازار قیمت واقعی خیلی با هم فرق
میکنه اصلا باشه یا نباشه فرق کنه یا نکنه
ارزش قیمت که ایشون دارن میگن ایشون قیمت بازار
آقا سهام ایران خودرو رو میگی یا ماشین رو میخوایی
ما اصلا ماشین رو میگیم اصلا
ماشین که معامله میکنی تمام میشه میره
پیش ماشین معامله میکنی ارزش واقعیش
رو مهم نیست ارزش واقعی باید شما سهمی که تو معامله داری معلوم باشه سمنه تو معاملات که معلومه ارزش چقدر به خیار قبل
برگرده اثر مصمنه
آقا مصمن خب باشه من نگاه میکنم میگم این ماشین رو دارم میخرم دیگه اونا بر این که ببین این که در معامله یه ارتکازی وجود داره شرط عقلایی وجود داره که این دوتا چیزی که در قبال هم قرار میگیرن تقریباً با هم دیگه یه مبلغ هستند ارزش مالیشون تقریبا یکیه یه همچین معنایی و از تو دلش زاییده میشه خیار قبل که اگر نباشه بفهمم آقا اون چیزی که به شما دادم با اونی که گرفتم با هم اختلاف قیمت داره این خیار قبل میاره چرا؟ چون یه شرط اعتکاسی
بحث من این نیست
اما موقع معامله
اشتاکیشون مثال زده این فروشگاه قیمت واقعی اجناس با جمع بکنی مثلا چون یه میلیارد اما چون یه موقعیت خوبی این فروشگاه داره فروشش بالاست این باعث میشه که ارزش همین مقدار اجناسی که داره بالاتر بفروشم الان این قبل نهیم
چی بازاری دیگه شما دارم میگه ارزش قیمتش چقدر دیگه
همین دارم میگم چیزی که ایشون داره میگه اولش داره میفرماید هرچند که در بازار معلوم است قیمت سهم
قیمت
پس ارزش داره
بابا سهم مبلغش معلومه در موقع معامله که من این سهم رو به چه قیمتی دارم میخرم من هم تذکر دادم اصلا ربطی به ارزشش نداره میگه موقع معامله باید معلوم باشه چقدر داری معامله میکنی طرف پول معلومه سمن مشخصه به چه قیمت داری معامله میکنی این طرف هیچی اون طرف طرف مصمن که سهم هست با مشکل معلومیت مواجهه
هم میگم خود ارزش بازاریش
مطلب از این نه مطلب بعدی چهار حاشیه چهار تذکر دادن معمولا در معاملات رایج سهام شرط مذکور رعایت نشده و تفصیل مقدار و اوصاف کالاها هنگام معامله برای طرفین معلوم نیست پنجم که احتیاط فرد میتواند در این مسئله به سایر مراجع معظم تقلید با رعایت الاعلم فالاعلم مراجعه نماید خیلی مسئله واضح نیست با دقت نوشته نشده الاعلم فالاعلم میتواند مراجعه کند یعنی چه جوری؟ خب باید بعد از اون بعد از مرجع تقلید به علم به بعدی مراجعه کنه دیگه فعل علمه این وسط دخالت نداره اگر او احتیاط کرد به نفر بعدی مراجعه کند و الا میتواند با رعایت علم فعل علمه این وسط مراجعه کندی نیست
غلط
مشهوره شایان ذکر است چنانچه معاملات سهام از طریق قرارداد مصالحه انجام شود جهالت مذکور اشکالی ندارد و معامله سهام صحیح است میگه این قرار مشکلش مربوط به بیعه اگر صلح باشه اشکال نداره صلح سهام باشه ولی معمولا این امر در بورس به علت عدم وجود سازوکار اجرایی آن ممکن نیست در معاملات بورس معاملات معمولا به صورت خرید و فروش انجام می شود این منظورشون اینه که
مصالحه
شکلی باشه یعنی هیچ قرارداد صلح بنویسن
لفظ مثلا من نیت صلح میکنم
اشکال قرار پوش نیست دیگه نیت صلح فرق داره انشاء صلحه نیتی که دارید میگی
حالا کسی انشاء نمیشه شما یکی
همون دیگه بالاخره من و شما با هم قرار میگذاریم که بیا از جهالت های قضیه سر همدیگر رو کلا داریم میذاریم اینا بگذاریم از اختلاف بینمون بگذاریم، یا این مال مال شماست یا مال من، بیا از هم بگذاریم با هم صلح کنیم. انشاء صلح میکنیم با هم دیگه، بیا با هم دیگه صلح آشتی کنیم. و تو دلش هم بلکه خابیده که یه جهالتی وجود داره، معلوم نیست چی به چیه، بنابراین تو صلح قرار وجود نداره. اون مسئله قرار به صلح
مثلا اون بالا قیمت بجاست قیمت فروش بزنه قیمت صلح قیمت خرید
اگه بزنن، آره ایشون هم داره میگه اگر مصالحه باشه اشکالی نداره، ایشون میگه اگر صلح باشه اشکال دیگه نداره.
اولا خب همینه، اولا مصالحه
است، همه هم میتونن یه قراری توش نده. صلح ما صلح داریم، ما چون بحثمون بورس نیستش که، ما بحثمون خرید و فروش سهامه. صلح سهام یکی از قراردادهای متعارف نقل و انتقال سهامه، یعنی شما توی محضرها اگر بخواید برید سهم رو جابجا کنید، خب میتونید خرید و فروش کنید، فرم دارن، میتونید صلح سهام انجام بدید. خیلی طبیعی صلح یکی از قراردادهای متعارف فرم ثابت داره که میتونید یه فرم رو بردارید پر کنید، من مصالح هم تو متصالحی، این شرکت چی چی با این، یعنی اینجوری نیست که یه چیزی باشه ساز و کارش. اصلا تو بورس این خصوصیت مربوطه به بورسه، بورس یه چارچوبی گذاشته میگه طبق همین عمل کنید، خرید و فروش داره انجام میشه. مسئله بعدی، یه مسئله ای هستش، نه هنوز هم
وقت نیست،
یه مسئله ای هست که یکی از فروعی که توی بحثمون هست تو خرید و فروش سهام، سهم با نام و بینامه. سهم بینام خرید و فروشش گفتن به قبض، هر کسی من به شما سهم رو میفروشم، قبض که بهتون کردم این مال شما میشه، مثل هبه که گویی به قبض هست. اینم اینجوریه، تا وقتی این مال دست منه این مال منه، وقتی دادم دست شما این دیگه مال شما میشه. به تعبیری قاعده ید که اماره ملکیته در سهم بینام جاری میشه، یعنی این سهم دست هر کی باشه شرکت اون رو صاحب سهم میشناسه، میتونه بره بگه آقا من صاحب سهمم، اینم سهمم. حالا ما به اون کار نداریم، الان دارم مسئله دیگه ایو مطرح میکنم که ادامه این بخونیم یا نه. اما سهم بانام اینجوری که حتما باید ثبت شه، یعنی اگر سهم، این مسئله که دارم میگم میخوام والدشم، یک مسئله جدی جاهای مختلفه. سهم بانام که به اسم من صادر شده، این سهم اگه دست شما باشه این سهم مال منه، شما باید ثابت کنی که این خریدی از من، قصب نکردی، ندزدیدی، ولی من میرم میگم آقا این سهم مال منه. در اینجا ثبت که همون سهم با نامه که اومده ثبت شده به این اسم من، مقدم بر یده که اماره ملکیته، و این تو همه جا این هست، یعنی شما سند رو میبریم یا آقا این به اسم منه، هر چقدر بخواد یا رو ادعا کنه که نه آقا مال منه، فایده نداره. ید، قاعده ید با این استحکامی که داره و تو فقه ما هست، سند و ثبت مقدمه برش هست. این آیا قاعده ید، این مربوط به چیزاییه که مشخص نیست، اسم نداره، حداقل شبیه یه همچین چیزی نیست، یا این که نه قاعده ید او باید مقدم باشه. میگیم اینی که ید داره مثلا مالکه، خب حالا به اسمش نکردن، تو باید ثابت کنی به این که مثلا به اسمش نکردی و تو مقصری، ولی ما اون رو میشناسیم، صاحب مال میشناسیم. این یه بحثی که همه جام به درد میخوره. حالا باشه ببینیم دو چند تا روایت بخونیم به قول ایشو. بعد از این بحث این سهام با نام مسئلهش مشکله، که اون حالا همینجوری احساس کنه سهام با نام که خرید فروشش راحت‌تره، ولی مشکلش بیشتره.